حاضرين بقى ده
طيب عاشور.
الميجوفكي مع المخا البلعم شيء إحساس كان هاي مكان إحساس بوتشي بيكونا إحساس بار تختودان بيكونا خم ريك بعد شيء بيارا از بعد شيء كودا كنا كوزا كودا ياتي بخانة بعد ميجوف كي آره كودا خود مخاي بعد شيء بيارا شكرا كنا كوف كي خود بيارا تربيت كنا مثلا خودت ميگی من تربیت خوبی ندارم چجوری میخوای تربیت کنی؟ خودش اعتراف میکنه که من خیلی موجود عجیبی هستم از ناهنجاری. بعد حامله شده بود، شوهرش میگفت بنداز این بچه رو، میگفت نه نه میخوام خوشبخت کنم این موجود رو. گفتم واقعا که تو میخوای خوشبخت کنی؟ اینو به چه مناسبت گفتم؟ دا بود
مطلبی گفت تو به اولای میخوایی
کودک بود که میخوایی
بچه و کودک و اینها
چرا صراحتا نمیگوید؟ آخه من صراحتا نمیتونم بگم. مثلا یه پسری بود که آلان من شده بود که میگفت چرا جواب نمیدی، هر چیزی که به نفعت نیست جواب نمیدی. آمده بود تو که چیز نمایشگاه کتاب همین روزا، حواستون باشه بریم یه روز همگی اونجا، ما هم گرفتیم، یعنی بچه ها گرفتن با
صفی
علی شاه، یعنی بگردید دنبال صفی علی شاه، شریک اونا شدن، کاری نداره. اون پسر آلان من میشود تو جلسه که تو هر چیز به نخواد جواب نمیدی، نه هر چیز به نفعت نیست جواب نمیدی. کنه اولا نفعت زرن مطرح نیست اینجا، ما باید دقیق باشیم در این ارتباطات نفعت زرنی وجود نداره. بعد تو همین نمایشگاه کتاب دیدمش کنم بیا اینجا. خب فرض کنید که من نعوذ بالله به امام زمان اعتقاد ندارم، خب من چطوری میتونم تو اون جمع بگم که تو این سوال رو میکنی؟ واقعا میپرسید که تو مثلا نظر راجع به روز قیامت چیه؟ من چجوری میتونم به تو جواب صریح بدم؟ اینه که گفتم قبول کرد، گفت راست میگی، من به این بود توجه نداشت.
آقای مصفای عزیز،
جان عزیز،
آیا تشویق هم به اندازه تنبیه مضر است؟ اصولا نظر شما درباره تشویق و تنبیه چیست؟ ظاهر گفته ها و تعالیم شما فکر میکنم هر دو پروسه را رد میکنند. آیا تشویق و تنبیه حتی در زمینه های فیزیکی هم مضرند؟
میدونی بگو که جواب بده که سعی کنیم ارتباط ما با بچه منظورش لابد نه مفید باشه. حالا میخواد به صورت تشویق باشه، میخواد به صورت تنبیه، که من نمیدونم مثلا تنبیه مفید چگونه میتونه باشه. من بزنم تو گوش بچه کجاش مفیده؟ میتونه مفید باشه؟
تنبیه که خیلی روشنتر است، اما تشویق میتونه مفید باشه؟
نه میدونی چرا؟ چون نهایتا باعث میشه که اون موجود مثلا کودک از خودش دور بیفته. به این تشویق یعنی چی؟ یعنی این که من بچه رو به یه شکلی واداشتم که کاری بکنه که نمیخواسته بکنه. اگر میخواست بکنه خب خودش میکرد، به طور طبیعی خودش میکنه. پس چون میل طبیعی یا استعداد طبیعی یا شوق طبیعی نداره فلان کار نمیکنه، مثلا والیبال بازی نمیکنه، من حالا به زور باش دارم. یا مثلا فرض این که ادبیات شعر مثلا حفظ کنه، خب من اینو تشویق کنم که بره اینا رو یاد بگیره، واش داشتم کاری بکنه که خلاف فطرتش.
حالا اگر بچه یه کاری کرد که بر اساس اون فطرتش بود، یعنی از روی شوق و عشق این کار کرد، خب حالا من تشویقش بکنم؟
نه لزومی نداره. تا همون فرض کنم که فطرت بچه اینقدره و بر اساس اینقدر فطرت اینقدر هم مثلا فرض کنم ادبیات یاد میگیره یا قرآن یاد میگیره، حالا لزومی نداره که یا اینجوری بگم. اگر من واش دارم که اینقدر عمل کنه، این اینقدر تفاوته زورکیه، غیر طبیعیه، نه؟ یعنی واداشتگیه. وضع من اینه که اینقدر میل ادبیات آموختن دارم، حالا منو با تشویق وا میدارم
که اینقدر باید که فلان بکنم،
تا این کار بکنم.
ممنون. عرض کنم دیمدرش نوشتن که شما میگویید این اخلاق در حیطه ذهن باعث این همه تباهی و کراهت در چهره روابط انسانی است. حال آیا فکر نمی کنید یک سری قوانین اخلاقی وضع شده در جوامع برای برخی انسانها لازم است تا مثلا به کشتار و غارت یکدیگر نپردازند و وضع موجود را از اینی که هست ناهنجارتر و کریهتر نکنند؟
من همچین چیز رو نفی نکردم که یک قوانین لازمه، اجتناب ناپذیره در دنیای امروز. اگر انسان به فطرتش رسید که فطرتش عمل میکنه خود به خود، ولی تا زمانی که نرسیده چاره نیست جز اینکه یک قوانینی ایجاد کنیم که بالاخره روابط رو به یک شکل کجدار و مریض پیش ببرد.
نوشتن که پشت کتاب آگاهی مطلبی نوشته که میگوید کار صحیح این نیست که من آن 10 موضوع و یا 100 مورد را برای تو روشن کنم، بلکه کار صحیح این است که کمک کنم به روشنایی ذهنت. آیا میتوان از این طرف رابطه هم با آن طرف رابطه رسید؟ یعنی اگر 2 ضرب در 2 برابر با 4، پس 4 هم برابر است با 2 ضرب در 2. یعنی روشن شدن ذهن من برابر با روشن دیدن موارد، و اگر شما هم موارد را روشن کنید میتواند مفید بوده باشد و منجر به روشنایی ذهن شود. آیا اینطور نیست؟ مثلا شما موارد معدودی را در کتاب زندگی و مسائل توضیح داده اید. حتی از اکثر کسانی که کتابهای شما را مطالعه کردند پرسیدم و گفتند با این کتاب بیشتر از بقیه رابطه برقرار کردند.
حالا شما کمتر از همه خریدن زندگی و مسائل از همه کتابها کمتر خریدن.
حالا شما به توضیح موارد مطالب بیشتری اختصاص دهید. علل اخص این که شما اصول را توضیح
علل اخص؟
بله
علل اخص درسته؟
بله وزن بلاخص.
شما اصول را توضیح دارید. فکر میکنم چیز نگفته باقی نگذاشتید. حالا بیایید به توضیح موارد بپردازید. نظر شما چیست؟
خب چیزی این که کتاب نامه‌ای به ندیدن تو همین مایه هاست تقریبا، یعنی مصداق‌های برای اصولی که قبلا گفتم. میگه که تو تا حالا آمدی گفتی که به چیزار اصول رو توضیح دادی، حالا مثال ها و مصداق ها رو بیا بگو. خب من دارم میگم گفتم تو نامه‌ای به ندیدن مقدار زیادی گفتم، بعدا هم میگم مقصد تو همین وبلاگ جدید داوود آقا.
بسیار
وبلاگ
آقا رحمان نوشتن که آیا اگر انسان به هر وجه من الوجوه وضعیت موجود خود را میپذیرفت، در نتیجه هرگز در صدد تغییر عوامل برونی و طبیعی برمی‌آمد؟ یعنی هیچ کدام از این وسایل رفاهی و معیشتی و تکنولوژی و ماشین‌ها و غیره به وجود می‌آمد؟ توضیح دهید که این رو جواب دادید. الان راجبی صحبت کرد آقای احمد دهشیخی. پرسیدن شما فرموده اید در عین بیتلاشی انسان رها می شود و این تلاش و تقلاست که
در عین بیتلاشی
انسان رها می شود و این تلاش و تقلاست که باعث می شود هویت فکری ادامه پیدا کند.
پس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد، بر جهد اون خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند یا خارش برکند. یعنی عاقلی خورده چیز داره. عاقل کیه؟ عقل خرد نه،
یعنی شخص بیرونی نیست. حالا ایشون سوالشون اینه که شما اینطوری گفتید که بی تلاشی باعث میشه که انسان رها بشه. ایشون نوشتن که بعضی ها هم میگویند گرچه وصالش نه به کوشش دهند، هر قدر ای دل که توانی بکوش. فکر کنم شعر حافظ
گرچه وصالت نه به کوشش دهند، آنقدر ای دل که توانی بکوش.
میگن تو این موضوع تعارض وجود داره.
خب سوالش چیه؟
سوالش اینه دیگه که این بیت حافظ که هر قدر ای دل که توانی بکوش، این بکوش با اون تعارض.
خودت حالا کشف کن ببین کدومش درست. هر دو رو آزمایش کن.
ایشون احتمالاً دچار اشتراک لفظ شدن. خانم مریم افشار نوشتن که از جلسات چه خبر؟ آیا در اردیبهشت ماه جلساتی از رای مصفا خواهیم داشت؟
اگر ارباب بگو بپرسید، ارباب حضور دارم از شما بپرسید.
غیر از ایشون خیلی ها ایمیل دادن و سراغ جلسات توی بهار رو اینا رو میگیرن.
بنویس بگو که احتمال هست که تشکیل بشه. حالا ببینیم. نه
حال خبر بله
بسیم شما حال شما دارید
حال که میدونید من خیلی کار نمی کنم روی این موضوع که بشنم مثلا درباره یه موضوع خاصی ارتباط موضوعات رو هی چیز کنم. این مولوی یه حرف خوبی داره، میگه که من از کجا، شعر از کجا؟ من به خاندان من از شعر بیزاری، شعر مثل بدان ماند که من دست در شکنده گوسفندی کنم و آن را برآشوبم. و این درست میگه. من میگم که این کسی که مثلا شعر میگه اینقدر باید با این مغزش کشتی بگیره تا یه بالاخره مصرعی درست کنه. این مضره. بعضی از شعرها هست که خاص که ظاهر شعره ولی محتواش نمیشه گفت آن شعریه که مثلا مولوی نشسته که حالا بزم قافیه رو با هم جور کنم و بندازم به هم و این شعر رو در بیارم. اون یه موضوع تو ذهنش بوده و برای این موضوع یک قالب پیدا کرده. زمانه او این قالب شعری رو پسندیده، میپسندیده. و اگر جز این بود من بعید میدونم که مولوی شعر میگفت. و یکی از عجایب اینه که با وجود این که میگه من و خاندان من از شعر بیزاریم، این شعرش بهتر از نثرشه. نثرش شما نمیدونم خوندید؟
فیما فیما
من خوندم خوشم نیمد، خیلی قوی نیست نستش.
عرض کنم که سه تا سوال دیگه
من یه نصف خط شعر گفتم برگشت دیگه دارم اینا هی می آشوبم یادم نمیاد که چی بذارم.
دستو شکمه نکن.
آره دستو شکمه نکن. گفتیم برش کن. اومد بعدش اینه که مصرع دومش آمده تو ذهنم و دیگه هم نمی کنیم مثل اول من. قطره به دریا نگفت، قطره به دریا نگفت، یعنی سوال نکرد. قطره به دریا نگفت موج کجا می دود. یعنی حالا مثل اولش هم اینجوری گفتم که این همه در ره مپوی، مپوی بالا پایین نرو، سرگردان نباش در راه. این همه در رحمه پوی، این همه با خود مپیچ، این همه در رحمه پوی، این همه با خود مپیچ. قطره به دریا نگفت موج کجا می‌رود. این هم شعر من. مثل اولش رو نمی‌پسندم.
عرض کنم که آقای مصفا اگر تناسخی وجود ندارد پس تکلیف این انسان‌هایی که ظلم‌هایی کرده اند غیر قابل تصور.
که چی؟
تکلیف این انسان‌هایی که ظلم کرده اند مثل صدام و هیتلر و این سیاستمداران دیوانه چه می‌شود؟ یعنی ایشون معتقدند که تناسخ اگه وجود داشته باشه تکلیف اینا هم روشن میشه.
تناسخ نمی‌تونن. والا من وارد نیستم به تناسخ. نمی‌دونم چی بگم. برای از فقها بپرسین.
البته اسلام هم تناسخ قبول نداره ها.
بله من هم همین میگم.
آقای موسوی نوشتن که یه خانم موسوی با سلام خدمت آقای مصفا، اگر ممکن است معنا و مفهوم این جمله را برای من روشن بفرمایید. بکوش تا ساعات روزت همه به هم شبیه نباشند. آیا این جمله ریشه در هویت فکری دارد؟
این مترادف با همون چیزیه که حضرت علی میفرماید که بدا به حال اون انسانی که دو روزش یکسان گذشته باشد. این همینه برداشت، یعنی اینکه ثابت زندگی نکن بر اساس هویت فکری. من یه عمر دارم میگم بدبختم، حقیرم، بیوزم، زنزریرم، غیر و غیر و اینطوری میگم نباش.
سال آخر خانم نوشتن که مادر دختر 13 ساله‌ای هستم که همیشه می‌خواهد در همه کارهایش از همه برتر باشد. و البته در تمام کارهایش هم بسیار فرد موفقی بوده است. در درس، موسیقی، شنا، زبان انگلیسی.
دقیقا همون چیزی که تو همون زندگی و مسائل من توضیح دادم. آره.
در درس، موسیقی، شنا، زبان انگلیسی و همینطور از نظر اخلاق و ایمان و داشتن حجب و حیا زبان زده همه است.
میبینید دقیقا این چیزی خودشه. پدر دخترها رو در آورده. در آینده پدر دخترها رو در میاره. زیادی بارش میکنه. داره بارش
میکنه.
آره احساس.
اما همیشه مخصوصا برای درسش نگران است که مبادا کمتر از 20 شود.
با این عجیبه ها این همین زندگی و مسائله.
با اینکه همیشه هم بدون ارفاق معلم 20 میگیرد. با مشاور هم در چند جلسه صحبت کرده و به او گفته که او توقع زیادی از خودش دارد. اما پدرش مخالف است و معتقد است دختر ما توانایی زیادی دارد و باید توقع زیاد از او داشت. وگرنه راهش را درست نمیره. همسر من دکتر است.
وگرنه راهش را درست نمیره. خب.
همسر من دکتر است و زیاد به روانشناسی کاری نداره و خودش را خیلی قبول داره. اما من همیشه در حال مطالعه کتابهای روانشناسی هستم. لیسانس زبان انگلیسی دارم ولی شاغل نیستم. خواهش میکنم به من کمک کنه تا بتوانم به تنها فرزندم کمک کنم. ترس از این دارم که مبادا در آینده به دلیل اضطراب زیاد دخترم به آنچه میخواهد نرسد و یا ما در مورد او اشتباهی بکنیم.
باید به این شکله میگه میترسم به آنچه میخواهد نرسد. بدبخت میکنه این دختر رو. همین جوابش اینه که با این اضافه توقعاتی که شما از این دختر دارید این کمر روحشو خرد میکنید زیر بار این توقعات زیادی. همیشه اینطوره. همه آدم ها اینجوری هم که مثلا اگر من اینقدر توانایی باید میگن اینقدر باشه تازه به اینجا هم که برسن میگن باید اینقدر باشه. من بچه که بودم شما الان ممکنه باور نکنید که من الان اهل شعر نیستم. به طور عجیب بیزار نیستم ولی شعر قشنگ رو دوست دارم مثلا. ولی باور نکنید بکنید که در کلاس مثلا از 5 ابتدایی تا سوم دبیرستان، خب من تا کلاس 3 دبیرستان بیشتر نرفت یا آخرین مقطع تحصیلمون اون بود.
سیکل اول
بیشتر نرفت. میگرفتیم و یا میرفتیم معلم میشیدیم تو دهات یا اونایی که دستشون به دهنشون میشید میآمدن تهران. من یک سالی خمین بیکار بودم بعد آمدن تهران. کاری ندارم. بعد چی میخواستم بگم که اینو
شعر.
من خودم یک نفری با تمام کلاس مشاوره میکردم و برنده میشدم. پدرم اولا شاعر بود و یه دوستی هم داشت شاعر بود. به من وعده میداد میگفت که اگر یه مصمتی مال یک شاعر گمنامیه که شاید شما هم نشنیده باشید به نام ادیب الممالک. ادیب الممالک فراهان. برخیز خجوانا و بربند کجاوه کس چرخ همی گشت ایان رایت کاوه. این 120 بیشتر بیته. بشتاب و گذر کن زره نجد و یمامه. بشتاب که دوستان بگرفتن سر ره آن خیمه و دستار که بودی به سر شه تاراج حوادث شده با خیمه و خرگه. افسوس
خلاصه از من میکرد.
آره خلاصه در بس به حضرت محمد.
آره.
اینو به من گفت که یه جفت کفتر بهت میدم حفظ کن. من در ظرف 2 هفته اینو حفظ کردم. 120 بیته. خیلی شعر میخوندیم و حالا دیگه اینقدر خودم بزرگ میبینم که میگم این کار دست جنبوندن دست براشفتن شکمه گوسفنده. واقعا هم همینطور. یه چیز که میخوام من تو وبلاگ میخوام مطرح کنم که واقعا بعد سوالی هم نیست. به نظر شما اصالت آنجا نوشتمش که بعد بنویسم. اصالت در موسیقی با خواننده است مثل که برای شما گفتم مطرح کردم یا با شنونده. حالا خواه آواز باشه خواه سنتور باشه خواه از چی اون اصالت با اونی که می نوازه یا اصالت با اونی که می شنوه. یعنی این که من چیزشو میگم میگم اصالت کار با این کسی که داره آواز میکنه با شجره نه با من. سوال دیگر این که آیا اصولا در هر دوش اصالتی وجود داره یا بگیم ضرورت و فایدتی وجود داره؟ ضرورت و فایدت
خیلی داریم رندانه جلو میریم آخه سر بخواهد هنر زیر سال ببریم.
آره خیلی سختی که باش در بیفتن، ولی یک جایی با توی به نظرم با پیربخت یک جایی اشاراتی کردن. من حالا به صورت سوال مطرح میکنم که نقششون چیه؟ آیا نقششون فطریه یا فایدهشون فطریه ذاتیه یا به عبارتی در جامعه هویت فکری است که انواع مشغولیت ها از قبل نقاشی کشیدن، موسیقی، سینما، تئاتر اینا وجود داره؟ این در یک جامعه سالم ممکنه نقاشی کشیدن وجود داشته باشه یا موسیقی؟ من فعلا در مرحله بررسی این موضوع هستم. من معمولا چیزها رو نه رد میکنم نه میپذیرم تا به یک موضع متقن برسم. متقن میدونی یعنی چی؟
یقین حاضر.
داستان چیز رو براتون گفتم. بابای من داشته توی مجلسی شعر میخونده، بعد یه شعری خونده که مثلش این بوده که مرغ دلم ز آتش هستات کباب شد. یه رعایت لوری هم اونجا بوده میگه آه اعتماد اگر میگفتید خروس دلم بهتر نبود. من این آقا برای چیز یه دفعه گفتم، یه شاعر معرفی حالا اسمش سرزبون من هم گفتم سوال کرد راجع به شعر، گفتم نظر من راجع به شعر اگر بگم مثل این همین رول لوره میمونه، من نمیشناسم شعر.